صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. شنبه 20 خرداد ماه 10 ماه ژوئن هست از تقویم میلادی. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت آفتابی جمهوری چک. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با یک برنامه زنده ویژه صبح تازه در رادیو فردا با شما همراه هستیم کنار میز صبحانه هاتون. امیدوارم که روز با نشاطی رو آغاز کرده باشید و کنار صبحانه خبر رو هم فراموش نکرده باشید. من فهیمه خضرحیدری هستم، شما شنونده فارسی زبان و شما بیننده فارسی زبان از هر جای ایران یا جهان که در این ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه ما رو دنبال میکنید، سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید. 20 خرداد ماهتون خوش و دلپذیر و تر و تازه. در صبحانه با خبر امروز هم اگر که مخاطب همیشگی این برنامه باشید میدونید که براتون موسیقی پخش میکنیم و با آخرین خبرها از ایران و جهان به روزتون خواهیم کرد. اما تیم بامدادی رادیو فردا، گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی، همکاران شب زنده دار من میرعلی حسینی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست، مهرداد کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، شاهین بشیری در تحریریه با ما همراه هست و سمیرا قرایی اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من و شماست با مهمترین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی هم به شما صبح بخیر بگم، خوش آمد بگم به این برنامه و بریم آغاز بکنیم روز تازه رو با خبرهای تازه با همکارم سمیرا قرایی که اینجا در استودیوست. سمیرا
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. عباس عراقچی روز دوشنبه 19 خرداد ماه گفت که اگر تا آخر تیر ماه توافق نهایی بین ایران و قدرت‌های جهانی حاصل نشود، ایران ناچار است توافق ژنو را برای 6 ماه دیگر تمدید کند تا مذاکرات ادامه یابد. مذاکرات وین که در 4 ماه گذشته در جریان بوده، ماه پیش دچار مشکل شد، چرا که هر دو طرف یکدیگر را به داشتن انتظاراتی غیر واقعی متهم می‌کردند. به گزارش رویترز، ماریا هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره نشست جاری ایران و آمریکا گفته که مذاکرات حول موضوعات مختلف به مدت 5 ساعت ادامه داشته. و در خبری دیگر مربوط به تیم هسته‌ای ایران، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که مقاماتی از ایران و فرانسه روز چهارشنبه با هم دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای پیشرو رایزنی خواهند کرد. همچنین مقامات روسی از دیدار با مقامات ایرانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آتی در شهر روم ایتالیا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای فابیوس گفته است که پس از مذاکرات مستقیم با ایران، فرانسه با دیگر کشورهای گروه 5+1 درباره ایران گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از برگزاری نخستین دور از مذاکراتش با رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار برسد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که عبدالله گل و حسن روحانی در جریان مذاکراتشان 10 یادداشت تفاهم و قرارداد تجاری را امضا کردند. وقوع چندین فقره تجاوز جمعی در میدان تحریر و در جریان جشن مربوط به مراسم تحلیف عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری جدید مصر موجی از خشم و نفرت بین مردم مصر برانگیخته است. روز دوشنبه 19 خرداد ویدیویی از تجاوز به دختر دانش آموز 19 ساله‌ای منتشر شد که واکنش‌های بسیاری در پی داشت. هیلاری کلینتون میگوید انتقاد جمهوری خواهان از او در رابطه با حادثه تروریستی بنغازی در سال 2012 که منجر به مرگ 2 دیپلمات آمریکایی شد باعث شده که او برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی تشویق شود. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم کلینتون در گفتگو با تلویزیون ABC اعلام کرد که مایل است در انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا که در سال 2016 برگزار خواهد شد شرکت کند، اما هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته است. در روز 11 سپتامبر سال 2012 گروه‌های اسلامی افراطی به دفتر ایالات متحده در شهر بنغازی در لیبی حمله کردند و دو تن از مقامات آمریکایی از جمله کریستوفر استیونز سفیر آمریکا را کشتند. پنجمین دور از مذاکرات سه جانبه درباره بحران گازی اوکراین بدون نتیجه به پایان رسید. ادامه این مذاکرات امروز 20 خرداد پیگیری خواهد شد. به گزارش ایتارتاس در این مذاکره که با حضور نمایندگانی از کشورهای اوکراین، روسیه و نماینده‌ای از اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در بلژیک برگزار شد، طرفای درگیر درباره قیمت گاز، نحوه پرداخت بدهی‌ها و توانایی مالی اوکراین در پرداخت این بدهی‌ها گفتگو کردند. روسیه پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین، قیمت گاز صادراتیش به کیف را 81% افزایش داد و اوکراین را تهدید کرد که اگر بدهی‌های میلیارد دلاریش به این کشور را پرداخت نکند، گازرسانی به اوکراین را متوقف خواهد کرد. این بحران روی اتحادیه اروپا که 1/3 از گاز طبیعی خود را از روسیه وارد می‌کند نیز تأثیر داشته است.
خیلی سپاسگزارم، همکارم سمیرا قرائی بود. خبرها از ایران و جهان رو شنیدید. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز تهیه کننده این برنامه برای شما چه ها چیده. سخنگوی قوه قضایی ایران هشدار داده است که با زنانه به گفته او بدحجاب برخورد قضایی خواهد شد.
من فکر نمی کنم که برخوردهای دستگاه قضایی هم بتونه موفقیت جدی حاصل بکنه.
فهرستی از بدهکاران به نظام بانکی کشور منتشر شده. یک نماینده مجلس میگوید که این افراد 70 میلیارد دلار بدهی به نظام بانکی دارند. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا علاوه بر این موضوع نگاهی هم می‌کنیم به مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه به مناسبت سفر حسن روحانی به کشور همسایه.
اقتصاد ترکیه در 3 دهه گذشته اقتصاد ایران رو با فاصله زیاد پشت سر گذاشته، به خصوص در 10 سال گذشته.
اعتصاب و تحصن هزاران کارگر سنگ معدن مرکزی ایران همچنان ادامه دارد. کارگران با خصوصی سازی این معدن مخالفت می‌کنند. در صبحانه با خبر امروز مثل همیشه حتما به تئاتر سر میزنیم و موسیقی هم براتون خواهیم داشت. نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران و از جهان ورزش هم. اگر پیگیر خبرها از ورزش هستید همینجا میتونید خبر بگیرید. فراموش نکنید که این یک برنامه زنده است. تا پایان این برنامه میتونید با ما در تماس باشید، برای ما پیامک بفرستید به این شماره ها: 2420 733 595 555 و همینطور 2079260155730. تا پایان صبحانه با خبر با من و همکارانم در این برنامه سه‌شنبه 20 خرداد ما همراه بمانید. هر سال با نزدیک شدن به تابستان اظهار نظر مقام‌های دولتی هم در ایران درباره آنچه که اون رو به عنوان بدحجابی یاد می‌کنند شدت می‌گیره. 11 خرداد ماه امسال هم سخنان عبدالرضا آقاخانی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خیلی بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد. ایشان گفته بود که در بحث بدحجابی برخورد یدی پاسخگو نیست. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که با زنانی که به گفته او حجاب خودشون رو رعایت نکنند و بدحجاب باشند قوه قضاییه این بار برخورد خواهد کرد. اجازه بدید که بشنویم و ببینیم گزارش همکارم شاهین بشیری رو.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز دوشنبه درباره ضرورت برخورد با به گفته وی بدحجابی گفت: اجازه نمی‌دهیم ادعی بی‌حجابی و بی‌عفتی را در جامعه ترویج دهند. وی از نیروی انتظامی خواست با باندها و افرادی که بدحجابی را در جامعه دامن می‌زنند برخورد کند. آقای اژه‌ای به کسانی که فرهنگ به گفته او ابتذال را ترویج می‌دهند یادآور شد که ایران کشوری اسلامی است و قانون اجازه چنین کارهایی نمی‌دهد. اما مسئله‌ای که به عنوان بی‌حجابی یا بدحجابی در جامعه ایران شناخته می‌شود حتی بعدی نسبی هم دارد. یعنی مثلا در روزهای نزدیک به انتخابات بانوانی که لباس‌های متفاوت نسبت به آنچه به عنوان حجاب در جامعه شناخته می‌شود را بر تن دارند، در گرد همایی‌های موافقان دولتی شرکت می‌کنند و در آن روزها نه تنها با آنها برخورد قهرآمیز نمی‌شود، بلکه رسانه‌های ایران با آنها مصاحبه هم می‌کنند و همان وضعیت به زعم آنها بعد حجاب را در تلویزیون جمهوری اسلامی نشان می‌دهند. فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس ایران، فعال حقوق بشر و مسائل زنان در مورد این بخش از گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای به رادیو فردا می‌گوید:
این در واقع دیگه برخورد ابزاری است و اونجا جاییه که واقعیت‌های موجود جامعه ایران رو، یعنی واقعیت‌های موجود جامعه زنان رو ناچارن بپذیرن و برای این که بگن که اقشار مختلف این جامعه وفادار به نظام هستن، در انتخابات شرکت میکنن و مدل سازی بکنن، در واقع از قول اونها کسایی که حجاب رو اونطوری که مورد نظر نظام هست رعایت نمیکنن به اونها گفته بشه که این عرصه شما هم هست و در واقع مشارکت در انتخابات رو افزایش بدن برای این که استفاده های دیگه از اون
میخوان
ببرن.
آقای اژه‌ای تهدید کرد که اگر افراد به گفته او بی حجاب یا بد حجاب به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند، ناگزیر دستگاه های زیربط، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با آنها برخورد میکنند و دستگاه های نظارتی نیز باید در این زمینه به تکالیف خود عمل کنند. سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از نیروی انتظامی به عنوان دادستان کل ایران، از نیروی انتظامی خواست کسانی که به صورت باندی و با برنامه ریزی و تصمیم مشخص اقدام به این گونه جرایم می کنند را شناسایی کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند و اگر لازم شد از سیستم های اطلاعاتی هم کمک بگیرند. فاطمه حقیقت جو در این زمینه می گوید:
حوزه بوده که تا امروز جمهوری اسلامی ناموفق بوده درش و من فکر میکنم که برخوردهای دستگاه قضایی هم بتونه موفقیت جدی حاصل بکنه. تا زمانی که جمهوری اسلامی مسئله پوشش زنان رو باز تعریف نکنه، این رو از صحنه چالشی به صحنه هم نوایی بیشتر با نیازهای نسل جدید تبدیل نکنه، من فکر میکنم که این چالشیست که همه ساله باهاش روبرو خواهند بود.
این سخنان آقای اژه‌ای در حالی بیان میشود که اخیراً علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقابله مستقیم با بدحجابی را اقدامی اشتباه خوانده و گفته بود که بدحجابی نشانه اعتراض مردم به حکومت است. هر ساله با نزدیک شدن به تابستان، اظهار نظر مقام‌های دولتی ایران درباره نحوه برخورد با بدحجابی افزایش پیدا می‌کند.
بله، گزارش همکارم شاهین بشیری بود که دیدید و شنیدید. ساعت 7:13 صبح هست و تعدادی از تماس‌های تلفنی شما در این لحظه آماده است که با هم بریم و می‌شنویم.
جناب آقای اژه‌ای که همیشه فکر و ذکرشون فتنه است و برخورد با بدحجابی و غیره، این سکوتشون در برابر این نوار سردار جعفری این مسئله رو نشون میده که واقعا درسته و همینطوره، چون اگر غیر از این بود ایشون مسئولیت و این رو داشتن که به عنوان نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور، همون اتهامات کلیشه‌ای رو که به موجب اون تا حالا هزاران نفر از هستی و زندگی ساقط کرده، میتونستن این مسئولین این نوار رو هم تحت تعقیب قرار بدن. بنابراین بی‌تفاوتی و سکوتشون به نوعی نشون میده که بعد همین طور بوده، ما همین کارا رو هم میکنیم، شما هم بدونین، هیچ کاری هم ازتون ساخته نیست.
با عرض سلام خدمت شما، من میخواستم راجع به این اواخر به خاطر این گیر دادنشون به حجاب که میگن ما شهید دادیم و آقای مسواک یزدی و اون یکی جنتی، وقتی میگن ما شهید دادیم، موقع دوزیاشون یادشون نیست که شهید دادیم. تمام اکثر خانواده های ایرانی شهید دادن. اگه اون موقع این جوان ها میدونستن که قراره برن بجنگن و شهید بشن، که امروز مثل امروزی این آخوندا با چوب توی سر مردم بزنن و حکومت کنن، هیچ موقع این کار رو نمی کردن. اینا هم آخر آخوتشون، این آخوندا جاشون تو جهنم، این که اصلا حرفی توش نیست. ولی مردم ایران هم باید یه تکونی به خودشون بخورن. تا که میخوام بشینم بذارن اینا زور بهشون بگن و بزنن سرشون.
اطابق اصلا شرزان به سرستان گیلان والا چجوری خدمت شما از کنم. بس ادعا نیست، یه چیزایی که دنیا یکیه، خدا یکیه، نماینده خدا هم روی زمین یکیه. یه چیزایی که مغز ما از جای فروشی نداره، نفر دومی هم نیست. اینا 10 سال پیش میدونستن، از دقیقا دوره ریاست جمهوری احمدنژاد شروع شد. اینا تدایی با تدایی نشون آوردن، اینا جنایت کردن در حق من و خانواده من. سران سپاه با اینا هم دستن. حالا تو سران خبر ندارم، سرانشون که پول دارن به جی میزنن. بعد کلا میخوام خدمت شما عرض کنم که این جن و اجنه که میگن اینا غیبی نیست. جن و اجنه بین ما داره زندگی میکنه. یعنی امام خمینی رو شاد ما اونها کردن و همین جا دینور میگن اینا نسل اجنه هم که دارن به ایران حکومت میکنن. خارجی ها اروپا اینا حواسشون جمع باشه.
و درود به شما. فقط خواستم بگم که این مجاهدین فکر نکنن در آینده ایران جایی دارن، چون که ملت ایران دیگه تحمل یه سری دیکتاتور اسلامی رو نداره.
خواستم بگم باز این یارو که گفته با ما سربورا رو اذیت نکردیم، همین جوری چکی نمیشه با سربورا اذیت کرد یا جهود رو اذیت. اگه کسی تو رو اذیت کرده همون رو میتونی اذیتش بکن. اونم طبق اگه مسیحی هستی طبق انجیل، اگه جهودی طبق تورات، تو قرآن نوشته. اگه کسی با کسی خود حسابی داری با همو باید تصفیه بکنی. موسر بودا رو اذیت نکردی بیادی چی؟ قرآن رو به خوبه به چی نوشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفری دو روزه به کشور همسایه ایران ترکیه رفته. به همین مناسبت به مبادلات و روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و ترکیه می‌پردازیم در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر که فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما همراه است. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواندی، یک هیئتی از 90 نفر از فعالان اقتصادی و بازرگانی آقای روحانی رو در این سفر به ترکیه همراهی می‌کنند. بعد نیست نگاهی بکنیم که در واقع اقتصاد در روابط ایران و ترکیه چه جایگاهی داره؟
ترکیه در عرصه اقتصادی هم رقیب ایران هست و هم شریک ایران. به عنوان رقیب، اقتصاد ترکیه در 3 دهه گذشته اقتصاد ایران رو با فاصله زیاد پشت سر گذاشته، به خصوص در 10 سال گذشته که برای ترکیه یک دهه طلایی بود و برای ایران یک دهه سقوط. ترکیه صادراتش 5 برابر شد در زمره قدرت‌های نوظهور و در گروه 20 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا جا گرفت. بدون داشتن نفت و گاز به یک گذرگاه بزرگ انرژی تبدیل شد، در حالی که ایران بیش از پیش در کام یک اقتصاد ضعیف دولتی و نفتی فرو رفت و به خصوص زیر ضربه تحریم بیش از همیشه از نفس افتاد و در زمینه‌های مختلف میدان رو به ترکیه باخت. ولی در همون حال ایران و ترکیه شرکای نزدیک اقتصادی هم هستند. حجم روابط بازرگانیشون به 15 میلیارد دلار در سال میرسه. ایران مهمترین تامین کننده نفت و یکی از مهمترین تامین کننده های گاز ترکیه است. 1,200,000 توریست ایرانی هر سال به ترکیه میرن. به گفته وزیر اقتصاد ترکیه 3,500 شرکت با سرمایه ایرانی در اون کشور فعالیت دارند. خلاصه این که علاقه های اقتصادی بین دو کشور سال به سال زیادتر میشه. به تازگی هم یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اونها به امضا رسیده.
خب هر دو کشور آقای خاوند، هم ایران و هم ترکیه، در واقع از تمایل خودشون صحبت کردن و ابراز امیدواری کردن که این علاقه ها رو و این روابط اقتصادی رو در آینده نزدیک 2 برابر بکنن. فکر میکنین چه این چیزی ممکن باشه؟
ظرفیت افزایش مبادلات بازرگانی بین دو کشور زیاده. حجم مبادلات اونها در سال 2012 رسید به 22 میلیارد دلار، ولی به دلیل تحریم ها در سال 2013 سقوط کرد به زیر 15 میلیارد دلار. بنابراین حجم مبادلات دو کشور به سرعت میتونه از 30 میلیارد دلار هم بالاتر بره. منتها در این مبادله ایران عمدتاً صادرکننده مواد خام هست و از ترکیه کالاهای ساخته شده دریافت میکنه. البته گناه این مبادله نابرابر به گردن ایران هست که نتونسته اقتصادش رو نوسازی بکنه.
و تا به حال ایران و ترکیه، شما از حجم بالای روابط اقتصادی، حجم قابل توجه، به حال گفتید، توی چه زمینه‌های و عرصه‌های در واقع مبادلات و فعالیت‌های بیشتری داشتن؟
مزیت بزرگ ایران در برابر ترکیه نفت و گازه. در عوض ترکیه ای ها در رشته های گوناگون صنعت و خدمات پیشرفت های زیادی کردند، از نساجی و ساخت و ساز گرفته تا توریسم و حمل و نقل هوایی و بانکداری. همه اینها میتونن عرصه های بسیار مساعدی رو برای همکاری های ایران و ترکیه به وجود بیارن و دو کشور رو تبدیل بکنن به ستون همگرایی منطقه‌ای در خاورمیانه.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه در این صبحانه با خبر.
من از شما تشکر میکنم خانم هیدری و روز خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
سه‌شنبه 20 خرداد ماه 1393 نگاهی می‌کنیم به کیوسک‌های مطبوعات. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم، تا با هم صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با آرمان امروز آغاز بکنیم. میبینم که در صفحه اولش از قول آقای هاشمی رفسنجانی چند روزیست که مطرح هست این صحبت، بازگشت ایشون به نماز جمعه. اینطور نوشتند که هرگز به نماز جمعه باز نخواهم گشت.
بله، روزنامه آرمان امروز نوشته که 26 تیر ماه 88 تا 26 تیر ماه 93 تقریبا 5 سال میشه که آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه حاضر نشده و حالا در یکی از دیدارهای خودشون در قبال این پرسش که آیا به نماز جمعه باز خواهید گشت یا نه، ایشون گفته من اگر بیایم خیلی چیزها رو خواهم گفت. تیتر یک روزنامه آرمان امروز هم مذاکره 5 ساعتی ایران و آمریکا هست در ژنو. عکسی که این روزنامه هم سفر آقای حسن روحانی هست به ترکیه.
بله، و اگه به روزنامه اعتماد بخوایم نگاهی بکنیم، پاسخ دادستان درباره اعدام مهافرید تیتر یک این روزنامه است.
بله، روزنامه اعتماد از قول آقای غلام حسین محسنی ژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه نوشته که ما به خانواده مهافرید امیر خسروی به طور ضمنی اطلاع داده بودیم که او اعدام خواهد شد. علاوه بر این ایشون گفته برادر ایشون هم که در خارج از ایران به سر میبره محاکمه و محکوم شده به شکل غیابی. روزنامه اعتماد امروز یک خبر هم منتشر کرده درباره بیانیه دادستانی تهران درباره توقیف تانگوی تخم مرغ داغ، تئاتری که در تهران از اجرای اون جلوگیری شده.
و شهروند چطور آقای رفیع‌زاده اگر بخواین از صفحه یک شهروند چیزی رو انتخاب بکنید؟
روزنامه شهروند امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده با این عنوان که حمله عشایر به دماوند، یعنی کوه دماوند و قله دماوند. این روزنامه در این گزارش اشاره کرده که عشایر و ساکنان بومی در ارتفاع 2000 متری لودر و تراکتور و اینا بردن و در حال ساخت جاده هستند و هشدار داده برای به خطر افتادن محیط زیست و همچنین اون چیزی که روزنامه شهروند از قله دماوند و کوه دماوند به عنوان اسطوره ایستادگی یاد کرده.
و شهر هم یک ویژه‌نامه داره، زمینه چاپ امروزش ویژه‌نامه جام جهانی آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه شرق عکس این ویژه‌نامه رو در صفحه یک منتشر کرده، یوزهای ایران در جنگ ستارگان، که مطالب مختلفی در اون منتشر شده درباره معرفی میزبان، درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران و شرایط دیگر تیم‌های فوتبال حاضر در جام جهانی و البته خاطرات آقای عادل فردوسی پور و همچنین آقای قوچان نژاد که عضو تیم ملی هست. تیتر یک روزنامه شرق هم مزایده 1500 میلیارد تومانی اموال بابک زنجانی هست، دلال نفتی که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌بره.
اجازه بدید نگاهی هم به روزنامه جوان بکنیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه جوان تیتر یک خودش رو به اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان جهاد دانشگاهی اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که برخی انقلابی‌های تندرو اکنون در بیانات انقلاب هم مانده‌اند. علاوه بر این روزنامه عکسی از آقای روحانی در کنار عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه هم در صفحه یک منتشر کرد.
بله، اکثر روزنامه‌ها امروز به این سفر آقای روحانی پرداخته بودند. فرصت ما کم هست آقای رفیع‌زاده، بار دیگر به شما در این برنامه خواهیم پیوست.
متشکرم.
خب نگاهی کردیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران، صفحه اول روزنامه‌ها رو با هم دیدیم. در این فاصله پیامک‌هایی هم از طرف شما به دست ما رسیده. همراهی برای ما نوشتند که خوش به حال هر کس که سواد داشت و از ایران رفت، من که نابود شدم، بیوه، تنها، بیکار و نه خانه و نه پول دارم، جوانی من تمام شد. همراه دیگری خطاب آقای خامنه‌ای گفتند که رهبر جهان 35 سال است که میگوید که آمریکا هیچ کاری نمیتواند بکند و فرمودید که تحریم ها برای ما مشکلی نیست، ولی حالا طوری در مقابل آمریکا به گفته ایشون کوتاه آمدید که هزاران کیلومتر از فرمایش شما دور است. نوشتند که کلاه بر سر ملت گذاشتند کار اسلامی نیست. از کازرون آقای خداخواست یا خانم خداخواست نوشتند که من به آقای جعفری فرمانده سپاه میگویم که شما مردم ایران برایتان ارزشی ندارد و باید مثل بابک کاوه آهنگر باشید، ولی افسوس که ایرانی نیستید. آقای یدالله علیزاده از همراهان این برنامه که گفتند از کازرون فارس برای ما می‌نویسند و جانباز جنگی هستند، گفتند که واقعا حوصله مردمی که در میانشان هستم و شخص خودم از نابود کننده های ایمان مردم و ایران که عنوانشان جبهه پایداری است سر رفته. سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و یادآوری میکنم که شماره های پیامک گیر رادیو فردا 2077 926 011 57 30 و 2042073 595-555 هست. تا پایان این برنامه زنده همچنان میتونید که برای ما پیامک بفرستید. بریم به فریبرز غریب بپیوندیم و خبرهای ورزشی رو ببینیم و بشنویم.
تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان دوره گذشته جام جهانی و یکی از مدعیان قهرمانی در جام بیستم روز گذشته وارد برزیل شد. ماتادورها که در گروه بی جام جهانی در کنار تیم‌های هلند، شیلی و استرالیا قرار دارند، روز دوشنبه وارد کمپ خود در کوریتیبای برزیل شدند. همچنین از اردوی ایران در کمپ کورینتیانس در ساو پائولو خبر می‌رسد. شاگردان کارلوس کیروش بعد از پیروزی در بازی تدارکاتی یکشنبه شب مقابل ترینیداد و توباگو در شرایط روحی مناسبی قرار دارند. ایران در گروه اف جام جهانی در کنار نیجریه، آرژانتین و بوسنی قرار دارد و اولین دیدار خود را 26 خرداد برابر نیجریه برگزار خواهد کرد. جام جهانی 2014 روز پنجشنبه پس فردا با دیدار برزیل میزبان با کرواسی آغاز می شود. تیم ملی والیبال ایران بعد از پیروزی دور از انتظار خود مقابل برزیل در بازی های لیگ جهانی روز گذشته وارد تهران شد. والیبالیست های ملی پوش در سفر به ایتالیا و برزیل در هر کشور دو بازی رفت خود را در گروه آ لیگ جهانی برگزار کردند و دو باخت به ایتالیا و یک شکست و یک پیروزی برابر برزیل به دست آوردند. موسوی عضو تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در فرودگاه تهران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی پیروزی تاریخی مقابل برزیل را اینگونه توصیف می کند.
نیاز داشتیم به امتیاز گرفتن توی برزیل، خودمون هم شاید فکر نمی‌کردیم که بتونیم سه هیچ تیم برزیل رو توی برزیل شکست بدیم، تیم یک رنکینگ دنیا رو.
تیم ملی والیبال ایران طی روزهای جمعه و یکشنبه پیش رو در تهران دو دیدار برگشت خود را مقابل برزیل برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزارت ورزش و جوانان در واکنش به خبر تولید مشروبات الکلی توسط یک شرکت آلمانی با پرچم کشورهای حاضر در جام جهانی گفت مشغول جمع‌آوری مستندات تولید مشروبات الکلی با پرچم ایران هستیم. به نوشته تسنیم، پرچم 32 کشور حاضر در جام جهانی از جمله ایران روی این بطری‌های مشروب به چاپ رسیده. نصرالله سجادی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش، همچنین در این مورد اظهار داشت وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در حال پیگیری این موضوع هستند. و از ایتالیا خبر می‌رسد باشگاه آس میلان با برکناری کلارنس سیدورف، سرمربی هلندی تیم فوتبال این باشگاه، فیلیپو اینزاگی را به عنوان سرمربی جدید معرفی کرد. آس میلان در فصل گذشته مسابقات سری آ ایتالیا در جایگاه هشتم